هماهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی بحران غزه نشست اضطراری تشکیل می‌دهد. انفجار یک بمب در نزدیکی پایتخت سریلانکا 5 کشته بر جای گذاشت. و نیروهای پلیس عراق 3 زندانی فراری القاعده را دستگیر کردند. ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. سلام، روزا آژیری هستم و به مدت 30 دقیقه در مجله نیمروزی رادیو فردا با شما خواهم بود. در ابتدا به چند خبر توجه کنید و بعد از آن تکرار برنامه دیدگاه‌ها به آگاهی شما می‌رسد. حملات هواپیماهای جنگنده اسرائیل به باریکه غزه برای دومین روز پیاپی ادامه دارد. شورای امنیت سازمان ملل برای بحث درباره حملات اسرائیل به غزه نشست اضطراری تشکیل می‌دهد. در جریان حمله هواپیماهای اسرائیلی به باریکه غزه تاکنون 200 فلسطینی کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. بر اثر حمله هواپیماهای جنگنده اسرائیلی، یک مسجد در نزدیکی بیمارستانی در شهر غزه و نیز یک ایستگاه تلویزیون الاقصا که توسط حماس مورد استفاده قرار می گرفت، ویران شدند. اسرائیل از اقدام خود دفاع کرده است و حماس را به دلیل متوقف نکردن حمله با راکت و نارنجک به اسرائیل مقصر می داند. پلیس سریلانکا میگوید در یک حمله انتحاری در نزدیکی پایتخت آن کشور 5 تن کشته شدند. پلیس سریلانکا از بیان توضیحات بیشتر خودداری کرد اما اعلام کرد که شمار کشته شدگان و زخمی ها ممکن است افزایش یابد. پلیس آن کشور هویت عاملان این حمله را مشخص نکرده است. گروه شورشی ببرهای تامیل در گذشته بارها متهم به انجام حملات انتحاری در سریلانکا شده است. از بین 3 زندانی القاعده که روز جمعه از زندانی در غرب عراق گریختند، 2 تن دستگیر شدند و نفر سوم کشته شد. زندانی سوم که از سوی نیروهای پلیس عراق به عماد قاتل معروف بود، روز شنبه به ضرب گلوله تکتیرانداز پلیس عراق از پای درآمد. دستگیری 2 زندانی فراری القاعده پایان بخش رشته حوادثی بود که از اوایل روز جمعه و با فرار این زندانیان از کلانتری فرسان در عراق آغاز شد و در جریان آن 13 شبه نظامی و نیروی پلیس کشته شدند. مقام‌های عراقی اعلام کردند روز شنبه انفجار یک بمب در نزدیکی یک ایستگاه اتوبوس در بغداد منجر به مرگ دست کم 22 نفر شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که در جریان این انفجار بیش از 50 نفر نیز مجروح شدند. این انفجار در منطقه کاظمیه از مناطق شیعه نشین بغداد رخ داده است. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه این مهلک‌ترین انفجار از حدود 2 ماه پیش است. پیشتر در روز 10 نوامبر برابر با 20 آبان ماه در 3 انفجار در یکی از بازارهای بغداد 28 نفر جان خود را از دست داده بودند. و به پایان خبرها رسیدیم و الان نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها از فریدون زرنگار در مورد 30 سالگی اصلاحات اقتصادی در چین.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
اصلاحات اقتصادی در چین هفته گذشته 30 ساله شد. 30 سال پیش در سال 1978 پلنوم حزب کمونیست چین با تفسیر تازه‌ای از تضاد عمده آن روز جامعه چین راه را برای اصلاحات اقتصادی باز کرد. پلنوم حزب افزایش مداوم نیازهای مادی و فرهنگی شهروندان و عقب ماندگی تولید سوسیالیستی را به عنوان تضاد اصلی جامعه چین اعلام کرد. گام‌های اولیه این اصلاحات عبارت بودند از انحلال کمون‌های خلقی، اجازه به فعالیت واحدهای تولیدی خانوارها، اجازه محدود به بازار برای قیمت‌گذاری و امثال هم. بنابراین در مصوبات کنگره 14 حزب کمونیست چین سخن از یک اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بر بازار با ویژگی‌های چینی آن می‌رود. این اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بر بازار که نوسازی کشاورزی، صنعت و فناوری، علوم و بخش دفاعی را در بر می‌گرفت، در اکتبر 1992 در اساسنامه حزب کمونیست به ثبت رسید. طبیعی است که حزب کمونیست چین با آغاز اصلاحات اقتصادی قصد ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر بازار و یا دموکراتیزه کردن جامعه را نداشت، بلکه این راه را گامی برای دستیابی به سوسیالیسم می دانست. اساس این تغییر مسیر را دنگ سیاوپینگ در سال 78 با طرح دو تز خود، یک، تنها تجربه معیار حقیقت است، و دو، بهره دهی و تولید راهی است که به چین توان رقابت با دنیای سرمایه‌داری را می‌دهد، فرمول بندی کرد. دنگ سیاوپینگ برای توجیه تزهای خود چاره‌ای جز مراجعه به زرادخانه ایدئولوژیک ماو تسه‌دونگ نداشت و با نقل قول‌هایی از ماو توانست مخالفین با سیاست‌های اقتصادی خود را خلع سلاح کند. اما 30 سال پس از آغاز این اصلاحات و به رغم شگفتی رشد اقتصادی، اکنون پرسشی اساسی همچنان مطرح و بی جواب مانده است که تا چه زمانی چین می تواند رشد اقتصادی خود را ادامه دهد بدون اینکه مجبور به اصلاحات سیاسی باشد. پرسش اساسی تر و شاید مهمتر برای ایرانیان این است که چرا چین توانست با حفظ پوسته کمونیستی و سوسیالیستی و حفظ قدرت حزب کمونیست چنین رشد اقتصادی شگرفی را داشته باشد. این پرسش از این جهت اهمیت دوچندان پیدا می کند که بسیاری از رهبران جمهوری اسلامی رویای مدل چینی را در سر می پروراندند و بر این باور بودند که می توانند با تقلید از چین، با حفظ نظام جمهوری اسلامی و محدودیت های سیاسی، عقیدتی و شخصی برای شهروندان، اقتصاد ایران را اداره کنند. به دلیل اهمیت همین پرسش بود که بررسی اصلاحات اقتصادی در چین را به مناسبت 30 سالگی آن موضوع برنامه دیدگاه‌ها در این هفته انتخاب کردیم. در گفتگو با مهدی خانبابا تهرانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در فرانکفورت، فریبرز رئیس دانا کارشناس اقتصادی در تهران و کامران دادخواه استاد دانشگاه در رشته اقتصاد در ایالت بوستون آمریکا. بحث رو با این پرسش از آقای مهدی خان بابا تهرانی آغاز میکنیم. آقای تهرانی، شما سالها در چین زندگی کردید و در زمان انقلاب فرهنگی در این کشور بودید و تحولات در چین را در چند دهه گذشته هم کم و بیش تعقیب کردید. عوامل و دلایلی که باعث آغاز اصلاحات اقتصادی در چین شدند چی بودند؟
در سالهای 60 آستانه سالهای 70 در حقیقت اقتصاد چین جوابگوی نیازمندی های گسترده مردم چین نبود، همچنان که اقتصاد دولتی بسیاری از کشورهایی که به نام سوسیالیسم در واقع حاکمیت درش موجود بود دیگر جوابگو نبود. اندیشه بسیاری از افراد خردمند حزب کمونیست چین بود که به این رسیدن که بازار رو باید از اون حالت دربند بودن دولتیش خارج کنن و مقداری خودشون رو نزدیک بکنن به اقتصاد بازار جهانی. چین اصولا قبل از انقلاب یه جامعه روستایی مطلق بود. 85% جمعیت چین ساکن روستاها بودند و شهروندی در اونجا اصلا هنوز رشد نکرده بود. حتی در دوره‌هایی که من اونجا بودم سالهای 60 به بعد، اونجا هنوز واقعا یه جامعه روستایی بود. و باز هم یادمون نره که در همون زمان که چین به این فکر افتاد که چاراندیشی کنه برای تنگناهای اقتصادی که در جامعه چین به وجود آمده بود، بقیه کشورهای معروف به سوسیالیسم که دارای اقتصادهای دولتی بودند دیگر نمیتوانستن اون راه رو ادامه بدن. نیازمندی مردمان این کشورها روز به روز بیشتر میشد و نفوذ بازار جهانی سرمایه‌داری هم به نظر من به اون بازاری که معروف به بازار اردوگاه سوسیالیسم بود فشار می‌آورد. در نتیجه آقای دنگ سیاوپینگ و عده‌ای در اون زمان مسئله اصلاحات رو مطرح کردند، چون در اون زمان در چین هر نوع مالکیتی ممنوع بود. شما باور نخواهید کرد که حتی در چین، من یادم خودم در رادیو پکن بسیاری تفسیرات میخوندم و محکوم میکرد حزب کمونیست داشتن 2 تا بزغاله یا 1 گوسفند یا 4 تا مرغ و خروسی که یک روستایی داشت تحت عنوان گرایش ریویژنیستی و داشتن مالکیت، یعنی اینقدر محدود بود در اونجا.
آقای رئیس دانا، در ایران هم این ایده حداقل در زمانی که آقای رفسنجانی رئیس جمهور شد تا حدودی مطرح بود که از طریق اصلاحات اقتصادی بدون اینکه به نظام سیاسی دست بزنیم بتونیم شکوفایی اقتصادی رو داشته باشیم، ولی ظاهرا در ایران نتوانستند به اون چیزی دست بیابند که رهبران چین دست پیدا کردن. دلیلش چی بود به نظر شما؟
در چین آنچه که اتفاق افتاده سالها تجربه سوسیالیسم، ساختن زیرساختها، عدالت اجتماعی گسترده که هنوز هم به رغم همه ضربه هایی که خورده وجود داره اینها بودن. اما در ایران آنچه که اتفاق افتاده بود بعد از جنگ بلافاصله اختصاصی کردن دارایی های دولتی بود. درسته که مالکیت دولتی سوسیالیسم نیست، ولی مالکیت دولتی در ایران برگشت به سمت مالکیت های اختصاصی. هر گروه از دولت ها که آمدن این مالکیت ها را از آن خود کردن، در حالی که در چین به رغم حالا فساد و گرایش‌های خصوصی و شخصی که به وجود آمد، به دلیل همین که به صورت واکنشی نسبت به انقلاب فرهنگی اصلاحات دوم به میدان آمد، به رغم همه اینها اما هرگز قابل مقایسه با ایران نبود.
آقای رئیس‌دانا، اگر شما را درست فهمید باشم، یعنی معتقدید در ایران میزان دولتی بودن شدیدتر از چین بوده؟
نه خیر، منظورم این نیست. منظورم این استش که در چین به رغم دولتی بودن مالکیت‌ها، گرایش‌هایی به سمت عملکردهای عادلانه، به سمت نظارت‌های برنامه‌ای وجود داشت و ادامه یافت. اما در ایران با آنکه مالکیت‌های دولتی کم بوده و همیشه درش اغراق می‌کردن، سلطه سرمایه‌داری بوروکراتیک چه در بخش خصوصی چه در بخش داخلی بوده و هنوزم وجود داره. به این ترتیب چین از یک پشتوانه قوی تجربه‌های سوسیالیستی خودش استفاده کرد و به سمت حرکت استفاده از پتانسیل‌های بازار رهسپار شد. اما در اینجا آنچه که اتفاق افتاد در واقع اختصاصی کردن دارایی‌های دولتی بود. اینی هم که آقای هاشمی رفسنجانی چنین میگفت برای این بود که سر سوزنی به سمت اعطای آزادی‌های سیاسی و خواست‌های دموکراتیک مردم حرکت نکنه و نمی‌کنه و نمی‌خواست بکنه.
آقای رئیس‌دانا، در چین هم در حال این مسئله آزادی‌های سیاسی اصلا مطرح نشد.
اینکه در چین مطرح نشد الگوی مناسبی نیست. من معتقدم اگر برخی از دستاوردهای اقتصادی رو فدا می‌کردن و دستاوردهای دموکراتیک رو به دست می‌آوردن خیلی بهتر بود. عدالت اجتماعی واقعی به دست می‌آوردن خیلی بهتر بود. اما به هر حال آنچه که در چین اتفاق افتاده زمین تا آسمان، آنچه که ایران دنبالشه تفاوت داره.
تا چند لحظه دیگر این بحث رو ادامه خواهیم داد. آقای دادخواب، یک نکته مهم که در صحبت‌های آقای رئیس‌دانا بود این که مسئله مدیریت در چین بوده که این رشد اقتصادی رو باعث شده. آیا میشه اینو در مقایسه با اوضاع در ایران مهمترین عامل رشد اقتصادی در چین ارزیابی کرد؟
به نظر بنده در مقایسه بایستی دو سه نکته رو که تفاوت اساسی بین چین و ایران در نظر گرفت. در درجه اول ملاحظه بفرمایید که برای هر یه نفر ایرانی 23 نفر چینی وجود داره و دولت چین مسئول این عده بوده. دولت ایران در مقابل با 70 میلیون نفر طرف و با توجه به داشتن درآمد نفت، خودش رو مستقنی از این میدونه که کاری بکنه که تولیدی باشه و این مردم بتونن امورشون رو بگذارنن. شماره دوم اینست که چین از همون آغاز مسئلهش رو با دنیای خارج حل کرده بود و قرار بود که با جهان رابطه داشته باشه. ایران خودش رو در مقابله و در تقابل با تمام دنیا قرار داده. این دو مسئله باعث میشه که ایران به طور کلی خیلی خیلی با وضعیت چین تفاوت داشته باشه. مسئله مدیریت اقتصادی مسئله جانبی است و اگر صحبت ایجاد زیربنا و غیره باشه، ما از زمان رضا شاه شروع کردیم زیربنا ساختن و همینطور دوران شاه سابق و همینطور در دوران جمهوری اسلامی سد و جاده و غیره ساخته شده. این مسائل مسئله نیست. مسئله این نیست که در چین یه اراده سیاسی بود به اون دو دلیلی که عرض کردم که وضع اقتصادی رو بهبود ببخشن. در ایران نه لزومش احساس میکنن نه اون اراده سیاسی بود.
آقای تهرانی، بحث اساسی که اینجا اونجا مطرح میشه این که آیا می شود بدون توسعه سیاسی به یک توسعه اقتصادی و به رشد اقتصادی دست پیدا کرد، که عملا مدل چین تقریبا این سوال و جواب مثبت میده که بله، می شود تا حدودی رشد اقتصادی داشت بدون اینکه آزادی های سیاسی کاملا تأمین باشه. به نظر شما آیا در ایران چه ویژگی هایی هست که اجازه یک چنین رشد اقتصادی نداده، با توجه به اینکه آقای دادخواب به دو نکته مهم اشاره کردن، مسئله تقابل با دنیای خارج و درآمدهای نفت که دولت رو در موقعیتی قرار نمیده که مجبور باشه نون مردم رو تأمین کنه؟
من فکر میکنم هر کس در ایران از اون رهبران ایرانی بخواهد چین رو موقعیت آن زمان چین، یعنی قبل از انقلاب، بعد از انقلاب و بعد از رشد بازار در اونجا با ایران مقایسه بکنه، یک قیاس ملفارقه. جامعه چین جامعه‌ای بود که در آن زمان انقلاب با 800 میلیون جمعیت و بعدها با 1 میلیارد و اکنون با 1 میلیارد و 400 میلیون جمعیت باید زندگی خودش را بگذرونه. جامعه چین در انقلابی که کرد توانست یک سازماندهی اجتماعی بزرگ را به وجود بیاره. جامعه ایران در قبل از انقلاب یه جامعه‌ای بود وارد مدار سرمایه‌داری شده بود. شهروندی ایران پس از اصلاح طرزی رشد کرده بود. سرمایه‌داری ایران برها دست پای پیدا کرده بود در بازار جهانی، در داخل، صرف نظر از مسئله نفت. اون چی که به باور من رهبران جمهوری اسلامی فکر میکنن میتوانن مدل چین رو بهانه قرار دادن. اون کاره بکنن اقتصاد رو، یعنی باز بذارن ولی بتونن حاکمیت رو مستبدانه اداره بکنن، این به نظر من یک پندار واهی بیش نیست. ایران ما از سالیان خیلی دراز، قرنها با اروپا تماس داشته، یک کشوری بوده وارد مدار سرمایه‌داری شده، رشد شهروندی خودش داشته، اصلا قابل مقایسه با چین نیست. ایران موزلی که داره داستان نفته و این کشورهای نفتی و دولت‌های نفتی با همون تکه به مسئله درآمد نفت فکر میکنن میتونن با چماق استبداد اداره کنن کشورو. با این همه درآمد نفتی، با انقلاب به اون بزرگی، به جای اینکه به سمت سعادت و رفاه ببرن جامعه رو، به جای آوردن که در واقع غارتگده شده، غارت و چباول میکنن یه عده به نام به اصطلاح خودشون میکنن سرمایه های دولتی رو و هر جور فسخ و فجوری هم که میخواید تو جامعه اشاعه دادن. من باورم به این است که رشد بدون آزادی، بدون مشارکت مردم، بدون ابتکار شخصی و اندیویدوال انسان امکان پذیر نیست.
خب آقای رئیس دان، صحبتایی که شما کردین در مورد وجود زیربناهای سوسیالیستی و دستاوردهای سوسیالیستی با صحبتای آقای دادخواه و آقای تهرانی، ایران زیربناهای بهتری داره که میتونست این رشد رو داشته باشه. و آقای تهرانی هم مطرح کردن بدون آزادی‌های فردی و اجازه دادن به شکوفایی افکار شخصی نمی‌شود به رشد اقتصادی دست پیدا کرد. به نظر شما چرا در مدل چینی که از لحاظ محدودیت آزادی‌های سیاسی با ایران قابل مقایسه است، رشد اقتصادی میسر شد؟
من هم گمان میکنم عالی ترین نوع رشد به دست آوردن بیشترین کمیت در نرخ رشد تولید داخلی سرانه نیست. برخورداری های همگانی و امنیت آینده و ایجاد پتانسیل هایی برای خودزایی درآمد همگانی رو ما رشد تعریف میکنیم. من عرضم این است که احتمالا نرخ رشد چین میتوانست به جای دو رقمی مثلا 6% 7% باشه، ولی درش آزادی های فردی، ابتکارهای خصوصی، کرامت انسانی، هویت بشری، نمیدونم نیازهای فردی، آزادی اندیشه و بیان و قلم هم شکل بگیره. من اینجوری توسعه را تعریف میکنم. اگر از این راه رفته بودن به دریوزگی بازار و دریوزگی نظام جهانی ممکن بود مبتلا نشن، گرچه حالا هم هنوز نمیشود گفت که چین چنین کرده، ولی به هر حال یه مقداری به این راه رفته. بنابراین قرار نیستش که ما الگوی همیشه گیر الگوی چین بگیریم. اما از طرف دیگر اینو باز میخوام بگم، اون زیر ساختا که من زیربنا عرض نکردم، زیر ساختا بجز راه ها و پل ها و فرودگاه ها که بله در ایران هست، چیزای دیگه هم هست. بنابراین نبض حضور راه آهن نیست، اون چیزی که روی این راه هم راه میره، اون بازدهی که داره میده مهمه. در واقع سازماندهی اجتماعی قوی و عظیمی بوده در اونجا که کار کرده. اینا همش محصول دوره موسوم به سوسیالیسم که حالا من سوسیالیسم دولتی رو سوسیالیسم نمیدونم. و از طرف دیگر این که ببینید حداقلی از عدالت اجتماعی بوده برای آزادی که نبوده. شما در چین درسته که چنین آزادی ها و حقوق بشر وجود نداشت، اما شما از اون طرف هم نمیدیدید که در گرسنگی و در خیابون تو صابون پسخونه از سرما بمیرن در حالی که این همه درآمد نفت است. میخوام بگم یه حداقل هایی در اونجا موجود که با توجه به این حداقل ها مدیریت که اگر تعریفشو درست بذاریم، یعنی همون تقابلی که میفرمایند نبودین، یعنی مدیریت.
آقای رئیس دان،
بفرمایید جانم.
آقای رئیس دان، البته درباره فقر و به اصطلاح سوء استفاده از نیروی کار در چین هم بسیار مطالب است. فکر میکنم الان ما نمیتونیم وارد این مسئله بشه، یعنی این پدیده هایی هست که در تمام این کشورها دیده میشه.
عرضم اینه که قابل مقایسه نیست.
همون
بالاخره ما که وقتی وارد تحلیل میشیم باید یه مقایسه‌ای بکنیم. برای $2,000 فساد اونجا اعدام میکنن، که اینم خلاف موازین حقوق بشر.
بله بله آقای دادخواه، طبیعیه که مقایسه به اصطلاح همینطوری چین با ایران اصلا صلاح نیست و درست نیست و جوابم نمیده. منتها بحث ما اینه که با توجه به یک سلسله ویژگی هایی که در دو کشور بوده، از جمله مالکیت دولتی، از جمله محدودیت آزادی های سیاسی و فردی، چرا جامعه چین موفق شده با حفظ یک سلسله از این محدودیت ها رشد اقتصادی داشته باشه؟ شما خودتون اشاره کردین که زیربناهای ایران بسیار قوی تر بوده و بایستی قاعدتا رشد بیشتری می داشت و در ایران نتوانسته جمهوری اسلامی با توجه به درآمد نفت، با توجه به تمام زیربنا و ساختاری که اقتصادی وجود داره، یک حداقل رشد رو تضمین کنه و جلو ببره.
یک مسئله دیگه برای اینکه چرا اونا موفق شدن چرا این طرف موفق نشده، توجه بفرمایید که در چین اراده سیاسی وجود داره که رشد اقتصادی ایجاد بشه. این اراده سیاسی در ایران نیست، برای اینکه اولویت‌های دیگه‌ای وجود داره. به عنوان مثال در چین افراد در زندگی خصوصیشون به مقدار زیادی آزاد هستن. در ایران در حتی در مسائل خصوصی هم افراد آزاد نیستن، در تصمیم گیری‌هاشون آزاد نیستن. این یک تفاوته. ولی دلم میخواد که اجازه بفرمایید یکی دو نکته رو عرض کنم. اینی که در کرامت انسانی در چین رعایت می‌شده، توجه بفرمایید در جهش بزرگی به پیش که ماو تسه‌تونگ درست کرد میلیون‌ها چینی از بین رفتن، همینطور در انقلاب فرهنگی میلیون‌ها نفر کشته شدن. اصلا زندگی انسان، جان انسان در چین کمونیست ارزشی نداشت که صحبت کرامت انسانی بشه. اشکال از همین حرفا شروع میشه. در ایران هم شما ملاحظه بفرمایید که آقای احمدی نژاد صحبت این رو پیش کشیده که ما یه الگوی دیگه داریم، یه کارهای دیگه میخوایم بکنیم و غیر و زاله. و متاسفانه این حرفا تحت عناوین خوش‌صدایی هم پیش میاد، مثل اینکه بله ما میخواییم که نمیدونم یک نظام انسانی در جهان برقرار بکنیم. حالا ترافیک تهران نمیشه مدیریت کرد، یک نظام انسانی در جهان برقرار کنیم. به علاوه این حرفا معنای خاص و مشخصی نداره. یک چیزی راجع مثل کرامت انسانی، کرامت انسانی چیه؟ چه جوری اندازش بگیریم؟ یک نکته دیگه هم که هست اینست که هیچ کس نگفته که پیش فرض یا لازمه رشد اقتصادی آزادی‌های سیاسی است. ما در زمان رضا شاه آزادی سیاسی اونچنانی نداشتیم و اقتصاد پیشرفت کرد. در زمان محمد رضا شاه هم حداقل اون موقعی که رشد اقتصادی ایجاد شد آزادی اونچنانی نبود. مسئله عکس قضیه است. برای آزادی‌های سیاسی ما احتیاج به آزادی اقتصادی داریم. پیش فرض آزادی سیاسی آزادی اقتصادی، نه از اون طرف.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای تهرانی، اگه بخوام یه جمع‌بندی کنیم از این بحث، آیا این خطر وجود داره که این نظام تولیدی که در چین پا گرفته به نحوی در پی باز شدن جامعه سقوط کنه؟ در حال خیلی ها پیش بینی میکنن که این خطر است که چین هم مانند شوروی سابق و یا کشورهای دیگه به محضی که باز کنه خودشو از هم بپاشه و این خطر دیده میشه؟
به باور من مسائل عدیده‌ای مطرح شد تو این گفتگو که من نمیتونم بدون اشاره به برخی از اینا وارد این بحث بشم. جواد دادخواه الان اشاره کرد دوره رضا شاه رو و مسئله این که بدون آزادی هم میشد رشد اقتصادی پیش برد، جامعه رو پیش. به نظر من رضا شاه نماینده یک دوره‌ای از یه نوع مدرنیته بود یا مدرنیزمی بود که بعد از قاجار در ایرانی که هیچ بستر گسترده شهروندی نداشت آمد، به عنوان دیکتاتور صالح میتوانست این کارو کنه. جامعه امروز ایرانی یا حتی قبل از انقلابش یه جامعه‌ای شده بود که شهروندی درش گسترش پیدا کرده بود، فکر آزادی در واقع دانشگاه‌ها جوانان رو گرفته بود. به نظر من زمینه‌های اجتماعی اقتصادی کاملا فرق می‌کنه. به همین دلیل است که من میگم زمینه اقتصادی اجتماعی چین تا آغاز اصلاحاتی که شد با موقعیت اقتصادی و سیاسی ایران در دورانی که انقلاب درش اتفاق افتاد قابل مقایسه نیست. یعنی به خاطر گرسنگی مردم انقلاب نکردن در ایران. ایران در واقع فریاد علیه بیداد استبداد بود و استقلال میخواستن، نمیخواستن خارجی اونجا باشه. شعارهای که میشناسیم دیگه. حالا انقلاب اسلامی کلاه شرعی قضیه شد و توانست منبر و مسجد تسلط پیدا کنه، در بحث جداگانه است. در ضمن تایید میکنم این حرف آقای دادخواه رو، چون من با چشم دیدم اونجا در انقلاب فرهنگی، خودم هم معترض بودم. در آنجا هم اراده‌گرایی سیاسی فکر کرد که میتواند بر دشواری‌های جامعه چیره بشه. نخست آقای ماتسه‌تونگ با اون برنامه اقتصاد جهش بزرگش، واقعیت این است که یکی از اتهاماتی که به اون میزدن نیروهای مخالف در حزب کمونیست چین این بود که آقا شما با این اراده‌گرایی سیاسی میلیون‌ها انسان رو زیر بار فشار کار از بین بردید، که این اتفاق افتاد در چین. واقعیت هم این است که در انقلاب فرهنگی برای اینکه جوابگوی برخی از آزادی ها نیازمندی های انسان ها نبودن، کاری کردن که در جامعه چین به نظر من که از نقاط سیاهش است. من خودم اونجا دیدم که رهبر حزب کمونیست چین یک مدرسه ای رو به عنوان موزه نشان داد که چگونه جوانان انقلابی تحت عنوان اینکه به من بگو پدرت کیستا بگویم کیستی، یه دو آدم رو به عنوان جوانان رویزیونیست و ضد حزب و ضد انقلاب چشماشون در برده بودن. واقعیته، یعنی کرامت انسانی در اون دوره ها در چین پایمال شد. یکی از همین نقض آزادی انسان و کرامت انسان در چین این بود که بچه‌هایی که گارد سرخ بودن رفتن آرایشگاه ها رو اونجا آینه ها شکوندن، گفتن لازم نی مشتری بشینه خود چه نگاه کنه چه جوری. دو تا مدل گذاشتن، یکی مثل کاسه بود میذاشتن سر بانوان دورش قیچی میکردن، یکم دم میذاشتن. خب اینو در ایران به صورتی که به نام اسلام کردن، مردم مجبور به پوشش معین کردن، مردم تو خیابون میگیرن میزنن. واقعیت این است که این لکه‌ای که به دامن ایران افتاده با تاریخ ایران خوانایی نداره. به این جهت است من فکر میکنم بعضی از رهبران دارن تلاش میکنن در این محاصره جامعه مدنی ایران که قرار گرفتن، با این به اصطلاح مفرهایی که میخوام بجویم تحت عنوان اقتصاد چین رشد داشت ما میخوایم اونو بریم، در حقیقت فکر میکنن خودشون از این محاصره مدنی میتونن نجات بدن.
آقای رئیس دانا، یک جنبندی کوتاهی از صحبت ها.
بله، من خیلی کوتاه عرض بکنم. بله، انقلاب فرهنگی چنین کرده، ولی من دارم همه جانبه نگاه میکنم. فقر و مصیبت و فحشا و بیچارگی از میان رفت یا دست کم مهار شد، اما در بهترین راه این عمل اتفاق نیفتاد. انقلاب چین، انقلاب فرهنگی، هزاران انتقاد دیگه داره، اما در این حال ما دستاوردها رو هم باید بگیم. این دستاوردها یک نیروی انسانی آماده ای رو، یک نیروی انسانی که در یک بستر عادلانه، من نمیگم کرامت انسانی فقط همون بود، کرامت انسانی آزادیه در رأسش، اما در کنارش عدالت اجتماعی هم هست، یک بستر عادلانه ایجاد کرد که اینها توانستن نیروی بشن برای توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی که الان بهترین نوعش از نظر من نیست. من به هیچ وجه طرفدار الگوی ماوستون یا الگوی نمیدونم جهش بزرگ اونها نیستم، اما میخوام بگم که در واقع دستکاری نکنیم با واژه‌ها. وقتی از کرامت صحبت میکنن یه بخشش عدالته،
آقای
نجات از فقر و گرسنگی است.
آقای دادخواه،
به هر حال در ایران این قابل مقایسه نیست، برای که هیچ کدوم از این ابعاد، نه سازماندهی اجتماعی، نه زیرساخت‌های مؤثر و نه در واقع اراده سیاسی که مبتنی بر مردم باشه وجود داره. و تازه اگر در بهترین شرایط چین بشه، چین از نقطه نظر من الان پدیده قابل قبول نیست، برای اینکه توسعه سیاسی و اجتماعی بخشی از توسعه همه جانبه و اقتصادی است.
آقای دادخواه،
بله، خود این ماجرای فرمایشاتی که کردن تضاد حرفی که زدن مشخص میکنه، برای اینکه خود آقای احمدی نژاد و خود آقای خاتمی هم دائما صحبت کرامت انسانی رو کردن همون موقعی که این را از بین بردن. بحث بر سر اینه که اگر ما میخوایم اعتیاد رو کاهش بدیم، اگر می‌خوایم که مردم به فحشا نیفتن، دوچار فقر نباشن، بایستی تولید افزایش پیدا کنه. برای اینکه تولید افزایش پیدا کنه، بایستی که ما یک محیط ایجاد کنیم که افراد بتونن کارشون انجام بدن. و این محیط، محیط بازار و محیط آزادی اقتصادی و احترام به مالکیت. و تا مردم ایران احساس نکنن که صاحب خانه هستن، کارمون به جایی نخواهد رسید. بسیاری از متخصصین عقیده دارند که چین در راه یک دست‌انداز بزرگ هست، برای اینکه بالمعال بایستی که این تغییر انجام بشه و اون تغییر معلوم نیستش که بتونه بدون ضرر و زیان خیلی زیادی انجام بشه. در مقایسه بین هند و چین، چین در حال پیشرفت بیشتری بوده، ولی هند بر اساس بستر بهتری حرکت کرده و احتمالاً اون دست‌انداز بزرگ نخواهد.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از مهمانان برنامه امشب، مهدی خانبابا تهرانی، کامران دادخواه و فریدبرز رئیس‌دانا، و با سپاس از شما شنوندگان عزیز که ما را همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار می‌گویم. اوقات خوشی داشته باشید.
تکرار برنامه دیدگاه‌ها را شنیدید درباره 30 سالگی اصلاحات اقتصادی در چین. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو میزد.
قوانین تبعیض
پلیس. صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
و کم کم به پایان مجله نیمروزی نزدیک میشیم، اما در فرصت باقی مونده فیتر شکن امروز رادیو فردا رو براتون اعلام میکنم که هست مقرگاه.com. اینطور هجی میشه maghargah.com، مقرگاه.com. با ما بمانید. با شما خواهیم بود 30 دقیقه دیگر با ادامه خبرها و گزارش‌ها.